بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو تحت عنوان امر به امر داشتیم که تقریبا تمام شد. سوال این بود که آیا در موارد امر به امر مأمور به دوم بر مأمور دوم واجب میشه یا نه؟ خب دیدیم که در پاسخ به این سوال بعضی مثل مرحوم نائینی فرمودن بله واجب میشه، ظهور امر همینه. برخی مثل مرحوم آخوند فرمودن خب باید ببینیم غرض مولا چیه. اگر واقعا اتیان مأمور به دوم مورد توجه مولاست میخوادش واجبه، اگر نه نه. گفتیم این فرمایش آخوند درسته ولی حل چیزی نیست. فرمایش مرحوم نائینی هم بدون تفکیک بین بحث ثبوتی و اثباتی است. بنابراین گفتیم خب بیایم بحث رو از هم جدا کنیم. اول یه بحث ثبوتی ببینیم امر به امر چند تا احتمال درش هست. مرحوم آقای صدر فرمودن 4 تا، ما یه دونه بهش اضافه کردیم شد 5 تا. خب فرمودن یه وقت این استش که اصلا این امر اول موضوعیتی برای مولا نداره، صرفا طریقه، هدفش در واقع اون امر دومه. یه وقت این امر اول برای مولا موضوعیت داره اما در حد تحقق امر دوم، وجوبش یک وجوب غیریه. یه وقت نه، هر دوتا براش موضوعیت داره که گفتن اینجایی که هر دوتا براش موضوعیت داره در واقع برای آمر اول یک ولایتی جعل میکنه که امر کردن او براش موضوعیت داره، وجوب نفسی پیدا میکنه. یه وقت هست مجموع این دو برای مولا مطلوبه، مجموع به ماه و مجموع مورد توجه مولاست. ما عرض کردیم یه وقت هم هست که مولا فقط امر کردن اولی رو میخواد، براش موضوعیتی نداره اصلا امر دوم. میخواد ببینه این آیا اهل امر کردن هست، این مأمور اول توانایی آمریت داره. خب این بحث ثبوتی، تفاوت اینها رو هم گفتیم. در بحث اثباتی شاید صد فرمودن تایید فرمایش مرحوم نائینی، در واقع فرمودن ظهور اولی یا دومی است، یعنی مطلوب همون مأمور به دومه. حالا یا مأمور به اول اصلا موضوعیتی نداره یا اگر موضوعیت داره در حد واجب غیری است. بعد حتی این رو هم باز تقویت کردن که همون اولی ظاهره، یعنی اصلا امر اول هیچ توجهی بهش نیست. مأمور اول و مأمور به اول صرفا آلتی است، ابزاری است. آقای صد برای تایید این فرمایش خودشون یه تعبیری داشتن، حالا من توضیح فقط این تعبیر رو میخوام امروز یکم بیشتر بدم. ایشون میفرمان کلن امر جنبه ابزاری داره، مثلا ذاتن امر یه امر معمول بدون امر به امر، یه امر متعارف، سله، سم، اینا اصلا جنبه ابزاری داره، بیشتر از یک ابزار نیست. توضیحش اونیست که در مباحث امر قبلا گفتیم، گفتیم امر چیه؟ گفتیم امر اینه که ما در وادی اعتبار، در فضای اعتبار، مأمور رو به سمت مأمور به تحریک میکنیم. اینو با تکوین اگر مقایسه کنید که ما تو جزوه این کار کردیم، یه وقت مثلا شما میخوای یکی از یه بلندی پرتش کنی پایین، اینجا با دستت مثلا هولش میدی، این هول دادن با دست خودش موضوعیت نداره برای شما. اونی که برای شما مطرحه اینه که این از این بلندی بیفته. الان این هول دادن یه ابزاری است، یه وسیله است که این امر رو تکوینا محقق، این شیء رو، این موضوع رو تکوینا محقق میکنیم. در وادی اعتبار همین کار رو ما میکنیم، میگیم بپر. این بپر مثل هل دادن میمونه، همونطوری که من این هل دادن برام خودش موضوعیتی نداره، یه طریقه، یه ابزاره برای این که من به اون هدفم که افتادن این بابا، پریدن این بابا از این بالاست برسم. نمیخوام ببینم مثلا زورم چقدره، اینو نمیخوام بدونم، میخوام این از این بالا بپره بیفته. حالا به جای این که از این ابزار تکوینی استفاده کنم، از یه ابزار تشریعی اعتباری استفاده میکنم. یا بپر، این امر من یه ابزاره، یه وسیله است برای اینکه اون مأمورم به تحقق پیدا کنه، مأمور به سمت مأمورم به تحریک بشه. آی صد میگه طبیعت امر اصلا اینه. حالا که طبیعت امر اینه، وقتی میگه امر کن به او که چنین کند، خب این امر یه وسیله است، پس هدف اصلی او همون تحقق مأمورم به دومه. وقتی میگه مرهم به صلات و هم ابناء السبع، اونی که برای مولا مطرحه اینی که اینا نماز بخونن. بنابراین مرهم به صلات و هم ابناء السبع ظهور داره در این که نماز بر بچه 7 ساله واجبه. معنای این بحث این میشه. اینجا من بین الهلالین یک نکته ای رو عرض کنم. این مثالی که چون میذارم توجه داشته باشید، این که ما میگیم نماز بر بچه 7 ساله واجب نیست، چرا؟ این بحث فقهی ها، این دیگه ربطی به اصول نداره الان در این حد. احسن، ما میگیم حدیث رفع، میگیم حدیث رفع گفته که رفع القلم از صبی حتی یحتلم، که احتلام مقصود بلوغ. خب چرا میگیم حالا این مقدار که حتی یحتلم، چرا میگیم ابناء السبع برشون واجب نیست؟ چون میگیم 7 سالگی سن بلوغ نیست. دلیل ما اینه، این که مشهور میگیم اینه. چرا 7 سالگی سن بلوغ نیست؟ میریم تو بحث بلوغ بحث میکنیم، میگیم اونجا در مورد سن بلوغ ما 2 جور علامت برای بلوغ داریم. یک علامت تکوینیه که در پسران احتلام، روییدن موی خشن و نمیدونم تغییراتی که در ظاهرشون پیدا میشه که نشون دهنده بلوغ تکوینیه، که هر کس بالغ تکوینی است، بالغ طبیعی است، به اصطلاح قانونا از نظر اسلام بالغه. بلوغ طبیعی یک امری است که امروز در پزشکی قابل تشخیص بیولوژیکه، یعنی میتونه یه پزشکی بگه که مثلا این بچه شما بالغه، بالغ طبیعی. در دختران علامت طبیعیش تحقق عادت ماهیانه است، البته در اونها هم احتلام در دختران معنا داره. این بحثی که حالا تو فقه کردن احتلام دارن یا ندارن، دارن. عرض کنم بحث روییدن موی خشن در اونها هم معنا داره، اونا هم همه علائم طبیعیه. اینا همه بلوغ طبیعیه که شارع اینو به عنوان یک علامت برای بلوغ تکوینی میدونه. ولی شارع غیر از این بلوغ به اصطلاح طبیعی، یعنی شارع گفته هر کی بالغ طبیعیه، بالغ قانونی شرعی هم هست، این مسلمه تو فقه، هیچ کی سر این بحثی نداره. بعد شارع یه معیار دیگه هم گفته، گفته اگر به این سن رسید این بالغ از نظر من، ولو از نظر طبیعی بالغ نشده باشه. این سن چقدره؟ اینجا اختلافه. اونی که شما تو ذهنتونه و فتواست، فتوای مشهوره، میگه پسر 15 سال تمام قمری، دختر 9 سال تمام قمری، ولی این تنها روایت نیست. اینجا 7، 8، 10، 14، اینجا روایات مختلفه. احتمال داره که کسی بگه مرحوم به صلات و هم ابناء السبع یکی از روایات بلوغه، نمیخواد بگه که بچه 7 ساله‌ای که بالغ نیست رو امر کنید به نماز که ما بگیم امرش امر وجوبی نیست. میخواد بگه بچه که 7 ساله شد بهش بگید نماز بخونه چون دیگه بالغ شده. این الان محل بحث ما نیست، این محل بحث ما نیست. فقط خواستم بگم این که ما اینجا میگیم امر به امر ظهور داره در وجوب مأمورم به حسانی، این بحث اصولیه. پس الان وقتی ما مرهم به صلات و هم ابناء السبع داریم، طبق این بحث اصولی میگیم نماز بر بچه 7 ساله چیه؟ واجبه، البته لولا قرینه بر خلافش. این مقصودمون این نیست که حالا این واجبه یعنی دیگه حالا تموم شد، نه، بس که تمام نشده، این یه قدمه. به هر حال پرانتز بسته. برای یه دونه مسئله ساده، این بحث بلوغ یه بحث موضوع جدید که نیست، آدم ها که جدیدن بالغ نمیشن که، از اول صدر اسلام تا امروز بحث بلوغ بوده دیگه. و این بحثی که گفتم بحث جدید نیست، مثلا یه موضوع جدیدی، اختراع جدیدی شده باشه، یه اتفاق جدیدی افتاده باشه، حالا ما بخوایم بحث کنیم ببینیم فقه چه نظری داره. همین بحث در طول قرون، درست اکثریت یه نظر دارن ولی محل اختلافه، بحثش بحثی نیست که جاده همواری باشه. و همین بحث، حالا یک اشاره من کردم، وقتی واردش بشید به ده‌ها قاعده اصولی، ده‌ها قاعده فقهی، ده‌ها بحث رجالی و بحث‌های روایی شما نیاز پیدا می‌کنی تا بتونی نهایتاً توی این مسئله به یه نتیجه برسی، یه مسئله به این سادگی. و حالا خیلی از اینایی که هی صحبت از زوائد علم اصول می‌کنه، این مسئله که هیچ، بهشون بگی آقا تیمم به 2 ضربه یا 1 ضرب، اینو نمیتونن از روایت درست استنباط کنن، مسئله‌ای که 1400 سال روش کار شده. بعد میگن ما میخوام بحثای جدید رو حل کنیم. عزیز دلم، شما که بحثایی که 1400 سال هزاران عالم بحث کردن نمیتونی توش قضاوت کنی، نمیتونی توش اظهار نظر کنی، تو میتونی تو بحثی که هیچ کی کار نکرده اظهار نظر قابل اهمیتی بکنی. اظهار نظر که کاری نداره، به بقال سر کوچه بگو آقا چشم من درد میاد، میگه مثلا آب مروارید آورده، آب سیاه آورده. خب این اظهار نظر، شما الان بر اساس این اظهار نظر میری عمل میکنی چه تو؟ به بقال سر کوچه بگو آقا جون قیمت دلار چرا رفته بالا، برات 50 تا دلیل ذکر میکنه، شما بر اساس این برنامه ریزی اقتصادی میکنی؟ به بقال سر کوچه بگو این سقف ما چیکه میکنه، 50 تا راه حل بهت میده، این بر اساس این شو. این صاحب نظر که الحمدلله به خصوص ما در ایران همه صاحب نظر به ذاتیم، تو مطلق امور اظهار نظر میکنیم، اما این اظهار نظر که اظهار نظر تخصصی ارزشمند نیست. اظهار نظر که میگیم یعنی اظهار نظر اجتهادی که بشه روش حساب باز کرد. من بارها به طلبه ها گفتم کسی که میخواد نوآوری کنه قبلش باید بحث مسائل کهنه رو به راحتی بتونه اجتهاد کنه. مگه میشه کسی مسائل کهنه‌ای که قبلا علما کار کردن عمرشونو گذاشتن روش نمیتونه اونجا اظهار نظر درست داشته باشه تو مسئله جدیدی که هیچ کی کار نکرد؟ مثل این میمونه، یکی نمیتونه تو جاده صاف و هموار و اسفالته حرکت کنه بگه من از بیراهه کوهستانی که نمیدونم من به کجا میره، اون از اونجا میخوام برم برسم. آقا مرد حسابی، تو این راهی که کوبیدن صافش کردن، همه مقدماتشو برای تو فراهم کردن، تو نمیتونی راه بری، حالا میخوای بری تو کو راه بری؟ تو اصلا مرد راهی؟ پرانتز بسته. خب بحث تمام شد. امر به امر ظهور دارد در وجوب مأمور به ثانی. تأکید این نکته، در واقع تقویت این نکته، به این برمیگرده که خود امر اصلا جنبه ابزاری داره. بنابراین وقتی مولا کسی رو امر میکنه که او امر کنه، اصلا عرف اینطور میفهمه که این امر اول جنبه ابزاری داره برای تحقق امر دوم، مأمور به دوم. به همین دلیل اون تعبیر آیه سعد، یا مأمور به اول وجوبش در حد وجوب غیری است، یا اصلا موضوعیتی برای مولا نداره. البته ما اینجا یه بحثی کردیم، من دیگه وارد اون نشدم، که در علائم حقیقت ما تبادر رو به عنوان یکی از علائم حقیقت ذکر میکنیم. این بحثش اینجا چه نقشی داره من اونو توضیح دیگه الان نمیدم، حالا اون یه توضیح خاص بوده اونجا داده شده، تو جزوه ملاحظه میفرمایید، تو تقریر بحث میکنید، اگر نکته‌ای بود من توضیح خواهم داد. بحث بعدی اینه، طرح مسئله کنیم. مولا یه چیزی رو امر کرده، فرموده صله اعتق رقبتن، بعد دوباره امر میکنه، میگه صله اعتق رقبتن، همونی رو که امر کرده دوباره امر میکنه. آیا این امر دوم تأکید امر اوله؟ مولا دیده یه عده دارن با موبایل بازی میکنن، یه عده حواسشون به بدهیاشونه که قسطاش عقب افتاده، یه عده فکر شیر خشک بچند و پوشک و اینا، دیده حواسشون نیست، بار اول احتمالاً سله رو نشنیدن، توجه نکنه، دوباره میگه سله، یادشون تکرار میکنه از این با. اگه این باشه تأکیده، نمیخواد بگه دوبار انجام بده، یا نه این تأسیسه، میخواد بگه یه بار دوباره، نماز خوندی دوباره بخون، رقبه آزاد کردی دوباره رقبه آزاد کن. ظهور امر بعد از امر در چیست؟ مرحوم آخوند میفرمان خب هر امری یه ماده‌ای داره، یه هیئتی، مثلا اعتق مادهش اتقه، خب یه هیئت امرم داره. میگه ماده دلالت بر چی میکنه؟ اتق. میگه این دلالت میکنه بر طبیعت. وقتی مولا میگه اعتق، یعنی این طبیعت رو محقق کن. تحقق طبیعت به فردی از افرادش حاصل میشه. خب طبیعت که تکرر پیدا نمیکنه، یعنی طبیعت وقتی حاصل شد، حاصل شد دیگه، لازم نیست 10 دفعه حاصل بشه تا طبیعت حاصل بشه. میگه خب پس اقتضاء ماده تأکیده، چون همون ماده است. اعتق در بار اول با اعتق در بار دوم مادهش که عوض نشده، اتق دیگه، اتق یه طبیعته. خب من یه بار که اتقو انجام دادم طبیعت حاصل شده، چه طبیعتی که امر اول آورده، چه طبیعتی که امر دوم ذکر کرده. میگه اما مقتضای هیئت اینه که طلب رو داره دوباره میخواد، تأسیس و طلب به تعبیر ایشون، لا تأکید و طلب. وقتی میگه اعتق و بعد دوباره میگه اعتق، ظهور داره در تأسیس و طلب، نه تأکید و طلب. خب اگه اینطوریه، پس اعتق دوم ظهور داره در اینکه ما یک اعتق دوباره بکنیم. مرحوم آخوند میگه ببینید این ماده و هیئت با هم ظهورشون درگیره. هیئت میگه تأسیس، ماده میگه تأکید. این هیئت ما که میگه تأسیس، در قبال گفتش که کی تو خونه حرف آخر میزنه، گفت من. این هیئت ما هم حرف آخر رو میزنه، چی میگه؟ میگه چشم. وقتی که ماده میگه تأکید، هیئت میگه تأسیس، ماده میگه ماده نه نر، ماده میگه تأکید، هیئت میگه چشم. آخوند میگه این دوتا با هم تنافی دارن، ولی جناب تأسیس، جناب هیئت حرف آخر رو میزنه، میگه چشم. نتیجه میگه آخرش میشه تأکید، اعتق اعتق، سله سله، میشه تأکید. چرا؟ میگه چون قبلش این امر آمده بوده، حالا که دوباره میاد پس تأکیده دیگه. مرحوم آخوند بحث کرده با این توضیحی که دادم، ولی این چیزی که آخرش گفته مثل خیلی جایی دیگه است. مسئله قبل امر به امر ظهور داره در وجوب مأمورون به ثانی یا نه؟ آخوند فرمود اگر غرض مولا تحقق مأمورون به ثانی واجبه، اگر نه نه. گفتیم بله این فرمایش درسته، ولی این جواب مسئله نیست. اینجا هم آخوند میفرماد که امر بعد از امر ظهور داره در تأکید. چرا؟ به قول یه نوه من دارم هرچی میگیم میگه آخه چرا؟ آخه چرا؟ جواب میده آخوند به خاطر اینکه قبلش یه امر اومده. میگیم خب آقا جون بحث همینه که اگر یه امری قبل از یه امری بیاد، این امر دوم ظهور داره در تأسیس یا تأکید؟ شما میگی تأکید. میگیم چرا؟ میگی چون قبلش. خب آقا جون اصل بحث همینه که آخه ما میپرسیم چرا، تو میگی همچون اون اومده. خب ما میگیم اگه این بیاد چرا ظهور داره در تأکید؟ تو میگی چون اون اومده. این که نشد که، قربون شکل ماه جناب آخوند. برابر این باز دوباره باید بریم سراغ آقای صدر، ببینیم آقای صدر اینجا چجوری از توی این مطلب مطلب آخوند رو در میاره. آقای صدر دوباره اینجا دفاع از آخوند میکنه، ولیکن سعی میکنه اون بیان مرحوم آخوند و این خللی رو که عرض کردم که مصادره به مطلوب اصطلاحا، این خلل رو جبران کنه، که در واقع بگه مقصود مرحوم آخوند این بوده. توضیح فرمایش آقای صدر انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.